و بعد از سردسرخی و بعد از شکل
دارم فرزند آسمان.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
ابتدای دهه 70 میلادی نیکسون رئیس جمهوری آمریکا به تهران آمد و با شاه پهلوی دیدار کرد. آنجا بود که آمریکا اجازه خرید هر گونه سلاحی را به ایران داد غیر از یک سلاح مهم که ما لازم داشتیم. موشک. ژنرال طوفانیان مسئول خریدهای نظامی دوره پهلوی.
این ملاقات اعلیحضرت با نیکسون بود که اعلیحضرت قبول کرد، نیکسون پیشنهاد کرد، این ملاقات انجام شد. البته من تو مذاکراتشون نبودم، اما اون دکتر نیکسون در این ملاقات شد. اون وقت بعدن که من آمدم، اسلسینجر وزیر دفاع بود، آمدم اینجا، اسلسینجر به من گفت نیکسون به اسلسینجر دستور داده غیر از سلاح نوکلئر هر سلاح دیگری بود. من معتقد بودم که دو نفر با هم روبرو میشن باید سلاح مشابه داشته باشن. روی این اصل من میدونستم عراق اسکود داره، موشک است 100% اسکود داره. من اینجا اصرار کردم که به ما موشک 100% بدم، پرشینگی نداشتم. اسجی به من گفت موشک 100% یک سلاح رعب و وحشته، یه سلاح اکوریت نیست. و بعد رفتم با روسا مذاکره کردم که با روسا موشک روسا هم ندادن.
ارتش ایران در اوج روزهایی که با امریکا رابطه نظامی داشت متوجه شد برخی سلاح‌ها برایش ممنوع است. این یعنی دیگری تعیین می‌کند ما چه داشته باشیم.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این آخرین کلام است.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این آخرین کلام است. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این آخرین کلام است.
با نزدیک شدن به روزهای انقلاب حس بدبینی به امریکا در ارتش هم بیشتر شد. بدنه مذهبی ارتش همراه با انقلاب شده بود و امام خمینی هم از ایشان حمایت میکرد.
ارتش باید به پیوند از ملت، ارتش از ملت است، ملت از ارتش است. ما پشتیبانی ارتش را اعلام میکنیم. ارتش هم باید مثل سایر مسلمان ها بیایند در صف مسلمین و ارتش امام زمان سلام الله علیه باشند.
روزی که چنگ انداخت تحریمن بر چهره این خاک مهرآیین، توفند چون تون در خروشیدن مهرآفرینان بر بساط کین. بر ما نمانده از شب توفان ننگ سبک باران ساحل ها، با نقد جان پای وطن ماندیم با آن که خون افتاد در دل ها.
نتیجه این رابطه خوب یک اتفاق عجیب در 19 بهمن 1357 بود که مانند بمب فضای خبری ایران را متحول کرد. گروهی از پرسنل نیروی هوایی ارتش به دیدار امام آمدند. تصاویر این دیدار فردای آن روز در همه ایران پخش شد.
در اون روز من سرگرد بودم و یه خبردار داشتیم در روز 6 بهمن، راهپیمایی که لباس افراد رو تو مسجد آقای ضیاءالدین تنشون کردیم و حرکت کردیم. در اون روز که ما قطعنامه تهیه شد و میگشتیم دنبال یه صدا خوبتر و خیلی عالیتر در اون جو خطرناک، در اون جوی که تمام نیروهای فندار نظامی محاصره کرده بودن ما رو، و من سرگرد ارتش نیرو زمینی، این آقای علی غفاری هم سربازی بود که در اون روز واقعا شامندشون داد. و بعد از حضرت امام که تشریف فرما شدن و اون روز هم ملاقات نداشتن حضرت امام به خاطر راهپیمایی روز 19 بهمن، استثنا تشریف فرما شدن و برای پشتیبانی واحدهای نیروی زمینی، نیروی انتظامی بودن رفقا همه، ولی بلاها شخص بودن، ولی من بلاها نظام بودم. این آقای عادل غفاری اون روز که من آوردم جلو بودم، شما باید قدنامه رو بخونی و همه لرزه و اینجا محاصره بود، حتی هلیکوپتر رو آسمون تهدید میکرد پایین میاد بالا میاد برای بمباران ما. و اون روز واقعا روز عظیمی بود و روز
دنیا ببیند ریشه ما را، سرچشمه این رود آشورا، سرچشمه این رود آشورا.
نیروی هوایی ارتش با بدنه انقلابی خود یکی از محافظان انقلاب شد. این مسئله در روزهای جنگ تحمیلی خود را به خوبی نشان داد. همان ابتدای کار جنگ بود که بچه های آسمان ایران قدرت خود را نشان دادند. سرتیب رمضانی از خلبانهای هواپیمای F-14.
خب روزهای اول جنگ، روز 31 شهریور وقتی این حمله عوض شد، آغاز شد، ما دستول بودیم، نفرگاه هوایی دستول بودیم، خلبان هفتان F-5 بودن در بزن. همه جمع شدن تو پست فرماندهی و در پایگاه ها معمولا مطابق شعار عملیاتی هر پایگاه و براشون یک هدفای خاصی در نظر میگیره که رفتن تو اتاقهای توجیه که توجیه بشن برای پرواز، ولی به دلیل اینکه احساسات رو کنترل بکنن و اینا به پایگاه دستول که ماموریتی واگذار نشد، ماموریت برون مرزی، ولی از دو پایگاه، یکی همدان، یکی هم پایگاه بوشهر، از پایگاه همدان برای کوت، از بوشهر هم برای پایگاه شعبیه، دو دسته 4 فروندی از هر پایگاه بلند شدن و رفتن و دو ساعت و نیم بعد از حمله عراقی ها و اونجا را بمباران کردن. برای اینکه ما اسمش جزء عملیات اولین پاسخ است، برای اینکه گفته بشه که نیروی هوایی وجود داره در ایران، این قابلیت وجود داره که به شما پاسخ رو خواهند داد. منتها فردای اون روز هم طور که عرض شد، اون عملیات متحورانه 140 فروند انجام شد که وظیفه نیروی هوایی در ابتدا انهدام قدرت هوایی دشمن بود، یعنی مقابله با اون، یعنی جنگ کلاسیک در حقیقت. خب ما باید می‌رفتیم و بر علیه نیروی هوایی دشمن اقدام می‌کردیم که این کار، خب روزهای اول، دوم، سوم عمده قدرت هوایی ایران بر علیه قدرت هوایی دشمن به کار برده می‌شد که اونها رو منهدم میکنه، پایگاه هاشون، مراقب تدارکاتیشون، باندهای پروازیشون. اولین چیزش اینه که اونها روز اول با 192 سورتی اومدن، ولی روزهای بعد این تعداد مثلا با 140 و بعد 100 سورتی و بعد 80 سورتی اصلا بله تعداد پروازشون کاسته میشد. و از حتی مثلا تو جزء اخبار اطلاع داریم که از پایگاه اردشیر تا 45 روز بعد از پرواز، مثلا از بعد از جنگ روز 2 و 3، دیگه از اونجا اصلا فعالیت پروازی انجام نمیشد. خیلی با قدرت این قضیه وارد شد.
رزمنده های ما در دوره جنگ تلاش کردند اخلاقی هم مبارزه کنند. آنها به مناطق مسکونی شلیک نمی کردند. این صدا از پرواز یک جنگنده می گوید.
مناطق مسکونی هست که ما از روی شبت میشیم و علی‌رغم این که رژیم بسی عراق توسط هواپیماش مناطق مسکونی ما رو مورد بمباران قرار میده، ما به راحتی از روی این مناطق میگذاریم بدون اینکه حتی یک تیر شلیک بکنیم.
دوازدهم بهمن 1357 به نام روز نیروی هوایی نامگذاری شد. نیروی هوایی به نتیجه رسید که باید طراحی عملیات نوساخت تجهیزات را بومی کند تا آسمان ایران امن باشد. امیر نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش، در جمع مستشاران نظامی کشورهای همسایه.
وابستگان نظامی محترم کشورهای دوست،
Distinguished military attachés of friend countries.
نیروی هوایی جهت رسیدن به یک نیروی کارآمد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی دریغ نداشته و با تلاش فراوان با بهره‌گیری از دستان توانمند متخصصین فنی خود اوورهال، بهینه‌سازی، تعمیر و نگهداری و در راستای تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت و با اتکا به همین توانمندی در 8 سال دفاع مقدس در برابر دشمنی که به وسیله کل دنیا حمایت می شد به پیروزی رسید. این نیروی خوشنام پا را فراتر گذاشته و اقدام به طراحی و ساخت هواپیماهای شکاری بمب‌افکن صاعقه، کوثر و جت آموزشی یاسین نمود.
The Islamic Republic of Iran Air Force, in the form of its new identity, this well-known force stepped further by designing and manufacturing Sa'agh and Kosar fighter bombers and Yasin trainer jets.
یادمان نرفته که 2 سال قبل ایران یک جنگنده بومی ساخت. اتفاق بسیار مهمی بود.
یه هواپیمای کوثر پرواز کرد. یه هواپیمایی که امروز ما میتونیم بالو بدنش، اویونیکش، موتورش، همه چیزش ما درست کنیم. حتی من سوال کردم چون این قسمت لندینگ خیلی آهن محکمی میخواد، فولاد خیلی محکمی میخواد. لندینگ جاییست که خب این قدرت هواپیما با اون سرعت میزنه زمین. گفتم اینو ما خودمون درست میکنیم. پرس خودمونه، فرج خودمونه. گفتم بله. خیلی ارزشمنده وقتی ما همه چیز رو خودمون درست میکنیم، با دست خودمون درست میکنیم، توانمند شدیم.
خوشبختانه با تولید انبوه این هواپیما امسال 3 فروند از جنگنده کوثر تحویل نیروی هوایی شد. یک تعامل بسیار خوب بین وزارت دفاع و نیروی هوایی.
امروز امکان ساخت همه زیرسامانه‌های این کشور در حالی فراهم شده که شرکت‌های متعدد دانش‌بنیان، دانشگاه‌های مختلف کشور دارن با ما همکاری می‌کنن. در سکوی ایستادیم که آماده ایم تجهیزات پیشرفته‌تر هوایی رو انشالله به زودی به عرصه تولید برسونیم.
روز به روز نیروهای مسلح ما و از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های هوا، دریا و زمین در حال ارتقاء توان برای دفاع از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی حدود و ثغور این کشور سربلند هستند.
محصول تحریمه، چرا که این کالایی که الان روی این هواپیما انجام شده به طور کامل سامانه ها عوض شده و تغییر کرده و با موتورها بومی شدن، در واقع ده ها قراردادی بوده که در گذشته باید در واقع کشورهای خارجی انجام می شده که به حمدالله با اعمال تحریم ها این کارها امروز به دست توانای جوانان خودمون انجام شده.
که در آسمان ایران امنیت کامل باشد، باید دقیق ترین امکانات با بیشترین سطح دانش در اختیار این نیرو باشد. اینجاست که مراکز علمی در کنار نیروی هوایی توانمند ایران قرار گرفته. دکتر ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور، توضیح می دهد.
جاده تشکر کنم از امیر نصیرزاده به خاطر دیدگاه های جدیدی که در نیرو هوایی داره پیاده سازی میشه. به حال می دونید نیرو هوایی اون مرز دانش و وقتی که داریم راجع به دانش ها صحبت میکنیم جاش نیروهایی، همیشه هم همینطور بوده. یعنی نیروهایی اون اج دانشه، اون تیغه لبه دانش. هر تکنولوژی که میاد ابتدا توی در واقع نیروهایی یا ایرفورس در واقع پیاده سازی میشه. میکنه یکی از اتفاقات خیلی خوب که توی اوورهال هواپیما میتونه هزینه ها خیلی پایین بیاره و خوشبختانه طی همکاری با یک شرکت دانش بنیان این اتفاق افتاد و این نگاه جدید در میلوه هایی که با این جوونا کار بشه و با این شرکت ها کار بشه برای پروژه های مغز دانش. همین در واقع سامانه ای هستش که شما اینجا ملاحظه میکنید که واسه لیزر ما میتونیم عمدهی تجهیزات رو ببریم بالا. هزینه های نگهداری هواپیما به شدت کاهش پیدا میکنه، هزینه های اوورهال کاهش پیدا میکنه، هزینه تعویض قطعات در واقع کاهش پیدا میکنه و عمر در واقع قطعات به راحتی با هزینه های خیلی خیلی پایینی میتونه در واقع افزایش پیدا بکنه، که اینا همه در واقع کاهش هزینه است برای نیروی هوایی، برای اینکه بتونه هزینه هاش رو جای دیگه تو تکنولوژی دیگه در واقع خرج بده.
نیروی هوایی آمادگی خود را روز به روز حفظ می کند. سرعت، دقت و واکنش سریع اولویت های نیروی هوایی است.
عملیاتی شدن بمب افکن های ایرانی کرار. این نخستین بار است که زمین زیر بالهای کرار به لرزه در می آید تا خط و نشانی باشد برای آنهایی که می خواهند اوج اقتدار ایران را بیازمایند. بمب‌های 500 پوندی که تا دیروز با جنگنده‌های F4 و F5 شلیک می‌شد، عصر امروز در رزمایش فدایان حریم ولایت با پهپادهای کرار به سوی اهداف زمینی نشانه‌گیری و شلیک شدند.
رزمایش ما با این کیفیت در شرایطی که دشمن فکر می‌کنه تحریم حداکثر اعمال کرده برگزار شد. معلومه در شرایط تحریم یا رفع تحریم برای ما تفاوتی نداره، ما کاملا به منابع داخلی و متکی هستیم.
آنچه که در رزمایش اقتدار هوایی بیشتر از هر چیزی در میدان عملیات، پشتیبانی و تعمیرات نگهداری به چشم می‌خورد، کاربرد سلاح‌ها و جنگ‌افزارهای نوین ایران بود که نشان از پیشرفت‌های چشمگیر نظامی و دفاعی ارتش قهرمان دارد.
آمریکایی‌ها روزی که می‌خواستن برن به بچه‌های قدیمی ما می‌گفتن ویل بی کام بک، ویل بی کام بک، ما به زودی برمیگردیم، شما نمیتونید اینا رو پرواز بدید، ولی رفتند و ما رو پای خودمون وایسادیم.
بچه‌ها اینقدر از لحاظ سواد و فنی بالا هستند که هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره.
رزمایش عالی بود، هر چی که در توان داشتیم بله انجام دادیم. امروز
بار آموزشی زیادی دارین رزمایشات، یه صحنه نبرد واقعی دیگه اینجا.
رهگیری و انهدام موشک های دشمن با موشک های بهینه شده هوا به هوا،
خدا رو شکر با موفقیت کامل انجام شد.
اصلاب ما تنها شقایق ها خبر دارن، راز این پرواز عاشقان خبر دارن، رویای ما را آسمان ها خوب می فهمن، این شور را آتش فشان ها خوب می فهمن. هر مرد این سنگر علم داری به میدان است، عباس بابایی یا عباس دوران است. هم اهل اماری از نسل سرمانی یاران مهودی.
آنچه در 19 بهمن 1357 اتفاق افتاد کمتر از حماسه نبود. نیروی هوایی نشان داد که نیروی پیشرو و آگاه به مسائل کشور است و برای حفظ ایران اسلامی هرچه در توان دارد ارائه خواهد کرد.
ایران را بشنویم.
به روایت تاریخ.
جشن هنر شیراز که یکی از نمونه‌های تلاش متمرکز رژیم پهلوی برای گسترش فرهنگ غربی و ضد اسلامی است، امسال با وقاحت بیشتری برگزار می‌شود. فرح پهلوی در سال 56 در 11 جشن هنر شیراز اجازه اجرای نمایشنامه ای ضد اخلاقی را می دهد. نمایشنامه خوک و بچه 7 ماه رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد. پارسونز، سفیر وقت انگلیس، در کتاب غرور و سقوط این نمایشنامه ضد اخلاقی را به عنوان یکی از جرقه های انقلاب ایران ذکر می کند. پارسونز می نویسد: جشن هنر سال 1356 از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز به ارزش‌های اخلاقی ایرانیان مسلمان از جشن‌های پیشین فراتر رفته بود. به همین خاطر موضوع را با شاه در میان گذاشتم. به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می‌شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی‌بردند. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. در خدمت جناب آقای مقتدایی هستیم، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه. سلام عرض میکنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما همکارانتون و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام دارم. انشاءالله موفق بشید.
سیاست محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف همراه با هیئتی به روسیه سفر میکنم و ظاهرا نامه ایم از امام معظم رهبری به همراه دارن که اون هم موضوعی هست که میخوان در موردش برامون صحبت بکنیم. ممنون میشم در مورد اهمیت این سفر برای ما و شنوندگان عزیزمون چند کلامی صحبت بفرمایید.
رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور در کمیسیون مشترک دو کشور که سالهاست موجوده و الان هم با حضور آقای قالیباف به عنوان رئیس اجلاسیه در روسیه ان شاءالله کارهاش انجام میشه، به دنبال این هستن تا بالاترین حد فعالیت‌های هم پارلمانی هم غیر پارلمانی انجام بشه. سفری که دارن با حضور مقامات پارلمانی روسیه تکمیل خواهد شد و در این اجلاس افرادی به عنوان رئیس و یا اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم آقای قالیباف رو همکاری میکنن. چون دو کشور ایران و روسیه به عنوان کشورهای مهم آسیا و این منطقه شناخته میشن و میزان همکاری های جمهوری اسلامی ایران در حال گسترش به سمت آسیا هست، به نظر میرسه ما میتونیم زمینه های افزونتری رو برای انجام مراودات، مناسبات و آنچه که مورد علاقه دو کشور هست رقم بزنیم. قطعا حضور آقای قالیباف میتونه با همتایان خودش در روسیه زمینه همکاری رو اضافه بکنه. البته ایشون حامل پیامی هم هستند که این پیام هم ارائه خواهد شد و انشالله به نظر میرسه که دستاوردهای بسیار مهمی رو باید منتظر باشیم تا این اجلاس مربوط به کمیسیون مشترک به همراه داشته باشیم.
آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. منم از شما
پایدان شنونده هم گفتگویی بود با نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس شورای اسلامی در خصوص سفر آقای دکتر قالیباف به روسیه. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
ای زبان فارسی نامت، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برون خط. علاوه بر کلمه برون خط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید این سوال در ذهن شما پیش اومده باشه یا دیگرانی این مسئله رو مطرح کردن که آدما خب در طول زندگیشون یه خطاهایی رو مرتکب میشن یا مثلا یه کارهای خوبی انجام میدن، چرا اینا میبایست الالعبد، یعنی در قیامت الالعبد مثلا متنعم باشن در بهشت و یا اینکه در دوزخ گرفتار باشن؟ این تعابیر قرآنی دیگه، هم فیها خالدون، حالا چه در دوزخ چه در جنتش. ممکنه سوال هم واقعا سوال جدی تلقی بشه، چرا؟ خب طرف مثلا 50 سال گناه کرده، 70 سال گناه کرده، چرا باید یک عمر، چرا باید الالعبد این عذاب رو متحمل بشه؟ یا مثلا 50 سال آدم خوبی بوده، چرا باید الالعبد در نعمات باشه؟ در سوره مبارکه انعام آیه 28 نکته‌ای هست که قابل تأمله. خدا میفرماد که خب روز قیامت وقتی اینها رو میارن، حالا اونایی که در دوزخ هستن گرفتار میشن، بل بدال هم ماکانو یخفون من قبل، وقتی که حقیقت قیامت بر اونها آشکار میشه، دوزخ رو میبینن و میبینن که بله اون چیزایی که گفته شد واقعیه، درخواست میکنن که کاش برگردیم، ما رو برگردونید و قول میدیم که دیگه خطا نکنیم، تکذیب نکنیم. خدا میفرماد اینطوری نیست. ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون. اینا دروغ میگن، اگه برگردن دو مرتبه همون کارا رو میکنن، دو مرتبه برمیگردن میگن که وقالو ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین، میگن که ما همین زندگی رو داریم و مبعوث نمیشیم. عده دیگه هم البته این پاسخ رو میدن، میگن به خاطر اینکه این آدما، اون آدمایی که گناهکارن، وقتی اون گناه رو قبول کردن، دلایل اومده و اینها باز هم اصرار دارن، خب اینا به جای 70 سال اگر 700 سال هم عمر کنن خب همون کارا رو انجام میدن. آدمای خوب هم میتونن وقتی که مسیر رو پیدا کردن، مثلا طعم مروت، طعم جوانمردی رو چشیدن، اگه این شخص 70 سال آدم خوبی باشه، همون 700 سال هم زندگی بکنه، باز همون مسیر رو خواهد داشت. به همین خاطر راز این که اینا هم فیا خالدونن، بخشش میتونه تو همین پاسخ نهفته باشه. یه پاسخ دیگه هم هست مبنی بر این که بعضی از رفتارها کوتاه مقطعی اما اثراتش ادامه داره، مثل اون کسی که حالا بی توجهی میکنه، حالا چه میدونم مثلا در اثر بی توجهی یک ضربه به چشمش میخوره و چشمش نابینا میشه. خب کل ضربه و صدمه‌ای که خورده در عرض چه میدونم مثلا یک دقیقه بوده، یک ثانیه بوده، اما اون شخص تا آخر عمر نابینا میشه. اینا رو هم میباید در نظر داشته باشید. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهور.